بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در معنای اصطلاحی اعجاز بود که عرض کردیم مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی ایشون فرمودند که اعجاز ثبوت ما لیس بمعتاد او نفی ما هو معتاد مع خرق العاده و مطابقت دعوا. اینجور تعریف کردن، فرمودن اعجاز این است که چیزی که عادتاً واقع نمیشه او رو واقع کنن، یا اونی که عادتاً واقع میشه او رو جلوشو بگیرن و این کار هم خرق عادت باشه، نه وقوع شایع باشه و نه وقوعش نادر باشه، نه نادرن واقع میشه در عالم طبیعت و نه شایعن در عالم طبیعت واقع میشه. اگر یک شخصی اومد چنین کاری رو انجام داد که نه در خارج به طور شایع موجوده و نه ندرتن در خارج موجود میشه و مطابقم بود با ادعای او، اگر میگه من پیغمبرم و من چنین کاری رو به عنوان شفا میدم بیماران رو که دلیل پیامبریم باشه و این کار واقع بشه مطابق این ادعا، یعنی شفا بده، نه دست بکشه رو سر یه مریض و مریض عوض این که سالم بشه بدتر علت دیگه پیدا کنه. چنانچه در تاریخ نوشتند بعضی از پیامبران کاذب ادعا می کردن که ما پیامبریم، یه شخصی رو که یه چشمش کور بود آوردن پیش او، گفتن به این که تو خب دست بکش این چشمش خوب بشه، به مجرد اینکه دست کشید چشم سالمش هم کور شد، مثلا این دو چشمش مثلا کور شد. خب این یه امر غیر عادی واقع میشه و خرق عادته، ولی مطابقه نداره، مطابقه با ادعای او نداره، چون مطابقه نداره اصطلاحاً بهش اعجاز گفته نمیشه. این قیود رو ایشون آوردن. پس در کلام مرحوم خواجه نصیر ما ببینیم که چند قید هست. یکی این که فرمودن ثبوت معتاد، ثبوت ما لیس بمعتاد، یا نفی ما هو معتاد، این یک قید. قید دوم خرق عادت باشه، اینم قید دوم. قید سوم مطابق با ادعاش باشه، یعنی این معجزه، این چه کاری که انجام میده شاهد صدقش باشه. پس سه قید در کلام ایشون هست. حالا در اینجا روز گذشته عرض کردیم که یه مقداری توضیح دادیم نسبت به این قید خرق عادتی که آوردن، چون بعضیا سوالم می‌کردن، می‌گفتن خب این ثبوت ما لیس بمعتاد بس نبود در مقام تعریف اعجاز، که می‌فرمودن که اعجاز اونیست که معتاد نباشه و مطابقم با ادعای او باشه، این کفایت نمی کرد برای تعریف حقیقت اعجاز؟ عرض کردیم نه، کفایت نمی کرد. چرا؟ برای اینکه نادر رو نفی نمی کرد. ثبوت ما لیس بمعتاد، ممکنه چیزی عادتاً واقع نشه ولی نادرن واقع بشه، وقت اون نوادر خلقت تو اعجاز می افتاد. یه پیامبری می اومد می گفت من پیامبرم مثلا و شاهد صدق منم اینه که یه بچه ممکنه به دنیا بیاد که 3 تا سر داشته باشه. خب این عادت معتاد نیست به دنیا آمدن یه بچه 3 سری، ولی ندرتن واقع میشه. این ادعا رو کرد مقارن با ادعای او یه بچه هم تولد پیدا کرد 3 سری. باید بگیم این اعجاز برای صدق میکنه، ولی اینکه این اعجاز نیست. پس روی این حساب ایشون این قید رو اضافه کرده، گفته باید خرق عادت باشه. خرق عادت یعنی چه؟ یعنی نه به طور شایع واقع بشه نه به طور ندرت. مرد زنده کردن در عالم نه به طور شایع واقع میشه نه به طور ندرت. هر کجا واقع شده به واسطه اعجاز بوده و ارتباط با خدا بوده که واقع شده. توجه کردی؟ پس ایشون 3 قید در تعریف بردن. مطابقتن لدعوا هم که در تعریف بردن، ازش ما 2 مطلب استفاده میکنیم. یکی این که اصلش باید یه ادعایی در کار باشه. معجزه وقتی معجزه است که عقیب دعوای نبوت واقع بشه. اما اگر یک شخصی هست که ادعای نبوت نداره یا ادعای امامت نداره یا آثاری از او ظاهر میشه، اینجا بهش معجزه گفته نمیشه، بلکه کرامت بهش میگن. کرامت داره. مثلا فرض کنید که یه شخصی است وقتی راه میره ابر بالا سرش حرکت میکنه، اما ادعای نبوت هم نداره. این نمیگن اینجا اعجاز واقع شد، یه کرامتی است مثلا که از او ظاهر میشه. در چنین مواردی اعجاز اطلاق نمیشه. یا کرامتی یا ارهاس با سات، یه اصطلاح کلامی است که ارهاس خودش لغتاً به معنای انتظاره. این برای کسی که انتظار میره بعداً نبی بشه، خدا از باب مقدمه برای او یه اموری رو پیش میاره تا یه آمادگی برای او بین جامعه حاصل بشه. مثلا مثل این که این طاق ایوان کسرا در تولد مثلا پیامبر اسلام این شکست و چند تا از اون کنگره‌هاش ریخت مثلا، یا آتشکده‌های فارس و ایران خاموش شد با تولد پیامبر اسلام. خب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اون موقع مبعوث به رسالت نبود، ادعای رسالت و نبوت هم نداشت، و این عقیب ادعا واقع نشده چنین چیزهایی. اینها رو بهش میگن ارهاس، یعنی به عنوان آماده باش برای آماده کردن، آماده کردن افراد، اذهان، که این کسی که بعداً بخواد نبی بشه این مسائل پیش میاد، ولی اصطلاحاً بهش اعجاز گفته نمیشه. پس باید ادعای در کار باشه. این که فرمودن مطابقتن لدعوا افاده میکنه که ادعا باید باشه، ثانیاً باید مطابقت هم داشته باشه. به همون شکل که عرض کردم، اگه میگه من پیامبرم و علامت پیامبریم اینه که بیماران شفا میدم، بعد شفا بده بیماران، نه بیماران رو بدتر بکنه. به این ترتیب، لذا مثلا قصه ای که برای مسیلمه کذاب پیش اومد اعجاز گفته نمیشه به او. او ادعای پیامبری داشت، بهش گفتن پیامبر اسلام یه چاهی آبش کم بوده و در اون چاه آب دهان مبارکشون ریختن اون چاه آبش زیاد شده. ایشون هم گفت منم میکنم این کارو، مانعی نداره. سر یه چاهی بردنش که مقداری آبش کم بود، مردم در مضیقه بودن، وقتی که این کارو کرد تتمه آبش هم خوش شد. مثلا این به این ترتیب، این خب این قصه مسیلمه. این نمیتونیم ما اعجاز بنامیم، این اعجاز نیست، رسوا کردن فرده و اعجاز نیست و هیچ شاهد صدقی نیست. اصطلاحاً به اینها اعجاز نمیگیم. پس بنابراین ثبوت ما لیس به معتاد یا نفی ما هو معتاد مع خرق العاده، باید خرق عادت هم باشه که به حسب طبیعت و عادت هیچ وقوع نداشته باشه، نه به طور شیوع نه ندرد، و مطابق با دعوا هم باشه. باید اون آورندش هم ادعای نبوت یا امامت داشته باشه، اون وقت این امر رو هم مطابق با ادعای او واقع بشه، این میشه اعجاز. این تعریفی است که مرحوم خواجه رضوان الله علیه برای اعجاز فرمودن در اینجا. اون وقت از این کار که پیامبری بیاد ادعا بکنه و اعجاز بیاره، ازش تعبیر به تحدی میکنن. میگه من پیامبرم، تحدی یعنی دعوت به مقابله، دعوت به مبارزه، دعوت به مقابله. چون اگر شما شک دارید در نبوت من، شما بکنید این کارو. این تحدی میکنه، اینو بهش تعبیر میکنن ازش به تحدی، که پیامبری ادعا کنه و مطابق ادعای خودش اعجاز کنه و بگه شما اگر مثلا ادعای خلاف دارید شما بکنید، قبول ندارید شما بکنید. من میگم پیامبرم، اینم ادعامه، اینم شاهد صدقمه. حالا شما میگید من نیستم پیغمبر، بسم الله، اینم میدان و اینم شما حاضر در میدان، شما مشغول بشید. این ازش تعبیر به تحدی میکند. تحدی یعنی ادعایی باشه عقیب ادعا این کار خارق العاده واقع بشه. حالا این که میگیم عقیب ادعا، اینو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه توضیح دادن که عقیب ادعا لازم نیست دنبال، یعنی هر وقت میخواد یه اجازی بکنه ابتداعا ادعای پیامبری بکنه بعد اجاز بکنه، این لازم نیست. اگه قبلا ادعا کرده و واضح برای افراد که این مدعی پیامبریه، همین کفایت میکنه و بعد هر چه اجاز پیش بیاد همه عقیب اون ادعا واقع میشه، که این جاری مجرای عقیبه، به منزله عقیبه، تفاوتی نداره. همین که معلوم باشه این ادعای پیامبری کرده، هرچی واقع بشه عقیب او واقع میشه و این مطابقتن لدعوا در اینجا محقق میشه. ادعایی هست و عقیب ادعاست و تطبیقم میکنه. لذاست که مرحوم مجلسی تصریح کرده به این عباره، گفته لازم نیست که تصریح کنه من نبیم، همون قرائن احوال کفایت میکنه از برای اینکه این نبی. این نکته. نکته دیگری در اینجا هست و این نکته است که خب حالا این سحر و جادو و این جور چیزها، این نمونه کارها، اینا با اعجاز مثلا چه فرقی داره؟ این تعریفی که برای اعجاز کردیم آیا شامل اینها میشه یا شامل اینها نمیشه؟ شما گفتید یه چیزی که معتاد نیست واقع بشه، خرق عادت باشه، مطابق با ادعا هم باشه. حالا اگه کسی اومد گفت به این که من پیامبرم و چند تا تناب و این چیزا رو هر کاری باش کرده بود، اینا رو در اینجا قرار داد به شکل مار، مثل سحره مثلا فرعون، به اینها شروع کردن به حرکت کردن، حمله کردن به افراد مثلا، و اینم کار من، ما پیامبریم، اینم کار ما، شاهد صدق ما، این اجاز برش صدق میکنه یا نمیکنه؟ یک کاری که غیر معتاده در اینجا انجام داده، تناب که راه نمیره، یا حالا کاری کرد که تناب راه میره، مثلا تناب که حمله نمیکنه، این تناب یونیم حمله میکنه در اینجا به این ترتیب. خب از طرفی هم بینیم خرق عادته، ولی که عادتا ما تا حالا ندیدیم تناب مثلا حرکت بکنه، اینجا تناب میبینیم حرکت داره. و از طرفی هم مطابق با ادعاست، این ادعای نبوت کرده و به عنوان شاهد صدق در اینجا آمده این کارها رو انجام میده. آیا اینا تعریف برای صدق میکنه یا تعریف برای صدق نمیکنه؟ اینجا باید گفت تعریف و چنین چیزهایی صدق نمیکنه. چرا صدق نمیکنه؟ برای اینکه این امور اینها خارق عادت نیستن. چطور خارق عادت نیستن؟ خارق عادت نیستن به این اعتبار، برای اینکه اینا یک اسباب خاصه ای داره. این تناب که میبینید حرکت میکنه جیوه بهش میمالن، جیوه میمالن در یه شرایط خاصی، در یه حرارت خاصی جیوه حرکت میکنه. شما خیال میکنید داره تناب حرکت میکنه مثلا، یا خود شدت داشته باشه جیوهش، ممکنه پرشای زیادی هم بکنن، به شما خیال کنید حمله کردن بهتون، مثلا تنابا حمله کردن به شما. اینا یه اسباب خاصه ای داره که اون اسباب خاصه با اون اسباب خاصه خفیه این کارها رو انجام میدن. هر کسی این اسباب خاصه رو بلد بشه میتونه این کار رو انجام بده. پس این یک امر خارق عادت نیست. مثل این میمونه که فرض فرمایید که تماس گرفتن با بی سیم مثلا از اینجا با یه جای دیگری با بی سیم مثلا الان تماس میگیرن. خب کسی اگه متوجه اسباب خاصش نباشه، اون جریاناتی که واقع میشه از نظر فیزیکی مثلا که این میتونه تماس بگیره با جای دیگری، اطلاع از اونا نداشته باشه، میگه این خارق عادته. اما اگر وقتی اطلاع پیدا کنه به این که این اسباب ظاهری، اسباب خاصه خفیه‌ای داره، مشخص اهل فن میدونن و میشه تعلم کرد، میشه رفت یاد گرفت، این نمیشه گفت خارق عادته. این هم مثل سایر صنایع میمونه و سایر کارهایی میمونه که مقداری دقیقه. شعبده و سحر اینها هم همین نمونه است. پس اینها خارق عادت برای صدق نمیکنه، نمیتونیم بگیم اینا خارق عادت هستن. مثلا از باب نمونه چه جوری مثلا؟
بله بله.
حالا اسباب خاصش الان من ده ساحر نیستم که بتونم خوب بیان کنم که این چی کار میکنم. من خودم دیدم تو بعضی معرکه ها بچه بودم، یادمه که نمیدونم چه کاری میکردیم که این کاغذ ها رو مثلا میکرد تو دهانش میجوید و مثل این که خورد کاغذ ها رو. ما اینجور میدیدیم که این کاغذ ها رو خورد، بعد میدیم یک همتو شروع کرد کاغذ در میاد، کاغذ لوله‌ای که به قدر یه تیر کاغذ از توی دهانش بیرون میابردیم. این حالا چی کار میکرد؟ به خیلی یک کاریسی قابل تعلمه. اگه مثلا سر این خیابون یک کسی بایستده بود این کار رو میکرد، چهار تا خیابون پایین‌تر هم یک کسی دیگه بود، اونم رفته بود یاد گرفته بود این کار میکرد و قابل تعلمه و یاد گرفتن و اجرا کردنه. یک فوتوفند خاصی داره، اسباب خاصی داره که اینها قابل یاد گرفتن و مقابله کردن. حتی میتونه یه شخصی بیاد بگه من از تو بهترش انجام میدم و این کار انجام بده، راهی داره برای رسیدنش. پس خرق عادت نیست، بلکه راه داره، میشه با اون راه که انسان یاد بگیره بره جلو انجام بده اینها. و مشابه اینا چیزای زیادی است که این کارا رو اونها انجام میدن. این چیزی نیست که نشه یاد گرفت و نشه اجرا کرد تا بشه خارق عادت. یه چیزی است که در نظام عالم قابل تعلم و قابل اجراه. این که خارق عادت نمیشه، چیزی که قابل تعلم و قابل اجراه خارق عادت نیست. پس بنابراین روی این حساب اینا از تعریف بیرون میره و داخل تعریف ما نیست. معجزه اسباب طبیعی نداره، یعنی طبیعی به این معنا که قابل تعلم باشه و ما یاد بگیریم معجزه بکنیم. البته بی سبب نیست که اینا رو ما یکی از بحثاست که از بحثای مفید اجازه که بعد اونجا بحث کرد که این اجازه هم با قانون علیت تنافی داره یا با قانون علیت تنافی نداره. نه خیر، تنافی نداره، اونم خودش یه اسباب خاصه معنویه و الهیه داره، بی سبب نیست البته. بله، من متوجه نشدم، بلندتر بفرمایید. اسباب خاصه ما دیگه بود که قابل تعلم بود، یاد ندادن. خب پس معلوم میشه طبیعی نیست که یاد ندادن، معلوم میشه از جای دیگه، از نایه خداست. ولی اگه طبیعی بود مثل سحر، مثل جادو، مثل این چیزهای دیگه یاد میگرفتن، یه عده‌ای دنبالش میرفتن، این کارها رو انجام میدادن. کی؟ از کی یاد نگرفته باشن؟ از مردم؟ اگه مردم خب به دیگران هم خودشون بلد به اونی که یاد داده بود اقلن بلد بود. پس معلوم میشه این از طبع بشری و نظام بشری نیست، این در اثر ارتباط با یه جای دیگری است. مرده زنده کردن، شما ببینید کسی بلده الان که مرده رو زنده کنه؟ اگه اینجور باشه همه میریم سراغ قبرستان ها برشون میگردونیم از تو قبرستان ها، ولیکن کی میتونه این کار رو بکنه؟ همه عاجزن، هیچ راهی ندارن برای این کار، نه شایعش هست نه نادرش. لذا این میشه معجزه، برای اینجور چیزا سحر و شعبزه و امثال اینا نیست. حتی این مرتازین هندی در اثر ریاضت ها به یه جایی میرسن که میتونن تماس برقرار کنن با اجنه مثلا، یا تسخیر کنن جنها رو و بعد از تسخیر چیزایی از اونا سوال کنن، بگن، یک کارهای انجام بدن. توجه کنید، ولی اینم راه داره، اینم راهش همون کارهاییست که اونا میکنن، همون ریاضتهاییست که اونا میکشن و همون اعمال شاقیست که انجام میدن. نفس رو قوی میکنن، نفس انسان جوریست که هرچه علقش از این کالبد بدنی کسر بشه، این سلطنتش نسبت به نظام عالم بیشتر میشه. اونا با همه ریاضت ها این قوت نفس زیادتر میکنن، تسخیر میکنن جن رو، تسخیر میکنن چیزای دیگر رو، مثلا تسخیر میکنن یه چیزایی میگن، بیان میکنن. اما این چیزی که واقعه، چیزی نیست که خرق عادت باشه. شما هم برید این کارها رو بکنید یاد میگید، چیز مشروع نیست از نظر شرع، مشروع نیست. اونا ریاضت های باطلی میکشن و از راه باطل به همچی جاهایی میرسن، مشروعیت نداره، ولی راهش معینه، هم معلمینش هستن هم متعلمینش. گروه های هستن مشغول تعلمن، این کارها رو یاد گرفتن و این کارها رو انجام میدن و همینطور ادامه میدن. یه چیز غیر عادت نیست، خرق عادت نیست. ما نمیتونیم خرق عادت بنامیم، توجه کردیم؟ پس بنابراین تعریف ما هیچ اشکالی بهش وارد نیست. این تعریفی که مرحوم خاجر رضوان الله علیه برای اعجاز بیان فرمودن تعریف تام نیست. به در اینجا بیان فرمودن اگر کسی چه بکنه؟
تعریف رو بعد بکنه، ولی بدونه که ادعای انجامی کاری رو بکنه، ادعای پاکی بدونه که چیزی بگه.
ما ادعای انجام کار نمیخوایم، ادعای نبوت میخوایم. نه نه، ادعای نبوت عرض کردیم، ادعای نبوت، ادعای امامت. بعد بگه انا نبیون، حالا به قول مرحوم علامه مجلسی میگه لازم نیست که تصریح کنه انا نبیون، قرائن حالش، زبان حالش اگه این باشه که فرق میکنه. بگه انا نبیون، زبان حالش این باشه انا نبیون و اینم معجزه رو بذاره جلوی شما، این کفایت میکنه.
بله،
اگه دعا کنم بله این مطابقه است، مال تطابقشه، مال تطابق بعد مطابقه هم داشته باشه. حالا این مطابقه یک میگه به فرمان شما که من نبی هستم و به عنوان شاهد صدقم من میام مرده رو زنده میکنم مثلا، یا کور و شفا میدم، یا وقتم نمیگه من این کار میکنم به عنوان مطابقه، من زبون حالش و قرائن احوال حاکی از این معناست، کفایت میکنه، لازم نیست، کفایت میکنه، تصریح لازم نیست. بنابراین تعریفی رو که مرحوم خواجه نصیر در متن تجرید الاعتقاد بیان فرمودن بسیار تعریف جامع و کاملی است که ایشون بیان فرمودن برای حقیقت اعجاز. حالا بعضی از محققین اینها یه زمائمی کردن، گفتن برای مثلا خروج امثال این کار سحره ما باید یه قیودی به این تعریف بزنیم. حالا الان ما عرض کردیم احتیاجی نداریم، ولی بعضی اومدن گفتن به این که ما باید بدونیم که این خارق عادت قابل تعلم و تعلیم نیست، قابل تعلم و تعلیم نیست. برای چی اینو گفتن؟ برای اینکه مثل سحر، مثل اینجور چیزها خارج بشه، برای اینکه اونا قابل تعلم و تعلیمه. پس یه قیدی اضافه کردن به تعریف، بودن خرق عادت باشه مع علم به این که این قابل از برای تعلم و تعلیم نیست، و الا اگر این قید نباشه خرق عادت اونم میگیره. که اینجا حالا این محل تأمله، این فرمایش محل تأمله که ما عرض میکنیم این قیدم نباشه خود خرق عادت نمیگیره او رو. اونا رو گفتیم عادتا واقع میشه، راهش هم معینه، به حسب عادت نگاه کنید در هر جامعه از جامعه ها ملل ها که بودن سحره هم داشتن، شعبز بازهام بودن، کهنه هم بودن، مرتازین هم بودن، راه های معینی هم داره. اینا خرق عادت نیست، اصلا احتیاج نداریم بیایم این قید دویومی رو اینجا ما اضافه کنیم. خود خرق عادت که معلوم شد عادتا واقع نمیشه، این تو خود این علم حاصله، علم حاصله که این از راه تعلم و تعلیم نیست. شما اگه فهمید چیز خرق عادته این علم را هم دارید که این قابل تعلم و تعلیم نیست، دیگه لازم نیست اینو اضافه کنید. نمیشه کسی چیزی رو خرق عادت بدانه در حال احتمال تعلم و تعلیم هم بده، نیست. اگه چیزی رو شما خرق عادت دانستید این دیگه دنبالش اینه که پس قابل تعلم و تعلیم نیست. توجه کردید؟ بنابراین تعریفی که ایشون فرمودن تعریف کامل است. حالا مرحوم علامه رضوان الله علیه در شرح تجرید الاعتقاد ایشون آمدن گفتن یک قیودی و شروطی ما برای این تعریف باید اضافه کنیم. حالا بحث در این قیود و شروطی است که مرحوم علامه ذکر فرمودن. ببینید قید و شروط تمامه یا تمام نیست. قید اول ایشون فرمودن، فرمودن که قید اول اینه که باید بگیم ان یعجز عن مثلهی او اما یقاربه الامت المبعوث الیها. اعجاز چیه؟ این است که از آوردن مثل این کار پیامبر یا از چیزی که قریب به کار این پیامبره امت، اون امتی که این اومده ادعا میکنه من پیامبر شما هستم، اون امت عاجز باشن. ایشون زعیمه کرده گفته باید عاجز باشن از مثل این، اووردن مثل این کاری که این انجام میده و از چیزی که نزدیکه به اینه. حالا این حرف محل بحث واقع شده. مرحوم فاضل شهرانی رضوان الله علیه در این شرح فارسی تجرید الاعتقاد که در اونجا این عنوان رو مطرح کردن اشکال کردن، گفتن ما وچی از برای این اضافه نمیفهمیم. معجزه اون است که مردم از آوردن مثلش عاجز باشن، این معجزه است. اما یقاربه این قید که ایشون اضافه فرمودن، این ما یقاربه رو ما سوال میکنیم آیا خارق عادته یا خارق عادت نیست؟ اگر خارق عادت نیست چرا عاجز باشن مردم از بردن مثلش؟ و اگر خارق عادته و همون مثلی اولی کفایت عظیم میکرد، احتیاج نداشت به زمینه این. اونا بعد از آوردن خارق عادت عاجز باشن مردم. این اما یقاربه از اون چی قریبه به خارق عادته، از اونم عاجز باشن و چی نداره، برای اینکه قریبه به خارق عادت، خارق عادته یا خارق عادت نیست؟ اگه خارق عادت نیست چرا عاجز باشن؟ همون عجزشون از خارق عادت بسه دیگه، لازم نیست از قریبش هم عاجز باشن. گفته که و ان فعل ما یقاربه ان کان معتادا فلا یکون خرقا للعاده فالقدرت علی لا تکون دلیلا علی القدرت علی المعجز. پس بنابراین قدرت داشتن بر او این لا تکون دلیلا علی قدرت علی المعجز. اگه مردم مقارب رو قریب رو قدرت برش داشته باشن، این معناش این نیست که بر معجزه قدرت دارن، نخه بر مادون معجزه قدرت دارن. پس بنابراین قید از مرحوم علامه این وجهی نداره که در اینجا خواستن این رو اضافه کنن. این یه قید. قید دوم که در اینجا فرمودن معجزه باید من قبل الله باشه، من قبل الله تعالی او به امره. این معجزه چیزی که از قبل خدا و از امر، از ناحیه امر الهی باشه. خب اینجا ایشون باز فرمودن، مرحوم فاضل شهرانی فرمودن به این که ما مقصود از این شرط رو نفهمیدیم، برای این که منظورتون از این که میگید به اذن الهی و امر الهی باشه، هر چیزی در عالم واقع میشه به اذن الهی است و امر الهی است، اختصاص به این نداره که شما میگید به اذن الهی و امر الهی باشه. اگه منظورتون اینه که سبب ظاهری نداشته باشه، اگه منظورتون اینه، میگیم اعجازات اعمه، گاهی سبب ظاهر داره گاهی سبب ظاهر نداره. سبب ظاهر دارن چی؟ گاهی از اوقات مثلا میبینید یه مرده‌ای رو میارن پیش پیامبر، دست میکشه سر این مرده، مرده بلند میشه، زنده میشه. اینجا سبب ظاهری نداره. یا اینکه حصه خرما رو الان میکاره، به مجرد اینکه اینو کاشت درخت میشه، بار میده، خرماشو همین الان شما میخورید، اینجا سبب ظاهری نداره. اما یه وقت منی سبب ظاهر داره، چیه؟ دستشو بلند میکنه میگه خدایا یکی از درندگان تو بفرست این دشمن من رو بخوره الان اینجا. بعد بینید درواز شد، یه درنده اومد دشمن رو گرفت خورد. مثلا چون که درباره عتیبه میگن پیامبر اسلام همین نفرین رو فرمود، نفرین فرمود درباره عتیبه، و در سفر شام عتیبه که میرفت یه جای خوابید، وقتی هم که میخوابید متوجه نفرین پیغمبر بود، اطراف اشخاص رو دوربر خودش میخوابون که از گزند حیوانات محفوظ بمونه. دیدن شیری آمد و همه رو بو کرد، رها کرد، به این که رسید اینو بو کرد و اینو پاره کرد، از بین برد. خب حالا اینجا سبب ظاهری داره، یعنی به دعای پیامبر خدا شیر رو فرستاده برای از بین بردن این دشمن، این دشمن خدا. اگه منظور اینه که بعد سبب ظاهر نداشته باشه، چون میگن اعجاز منحصر نیست، به اونجایی که همه از نمونه احیاء موتا باشی، بلکه این نمونه ها هم داره، سبب ظاهر هم گاهی داره، به این کیفیت که به امر الهی میبینی اون میاد، یا به امر الهی میبینید ماهی از دریا در دریا آمد جلوی کشتی رو گرفت و حضرت یونس رو بلعید و بعد هم به امر الهی در کنار دریا انداخت. خب به امر الهی حیوانات خیلی کار میکنن، اما بالاخره حیوان درنده است، میاد جلوی این کار انجام میده. اگه این منظوره، اینم ما میگیم درست نیست، برای اینکه اجاز منحصر نیست به اون موارد که سبب ظاهر نداشته باشه. بله، اجازه بدید آقا صحبت کنم، بفرم.
درنده اومد کم رو همه را اون
قدیم خود، اینم باقی سبب خفیه، به امر الهی آمده دیگه، پیش خود نیامده، اونش مانعی نداره، بالاخره به اراده الهی این حرکت کرده. اما گاهی اراده الهی رو ما فقط میبینیم زنده شد مرده، چیز دیگه ای نمیبینیم. اما گاهی را یه سبب ظاهر خدا براش قرار داده، در اندر میرسه این پاره کنه از بین ببره، به این ترتیب مانعی نداره. اگه این باشه منظور ایشون میفرمان، اینم درست نیست، برای اینکه اجاز منحصر به این موارد نیست. و اگر منظور دیگه ایشون نفرمودن، این زعیمه میکنیم، اگر منظور اینه که باید ما بدانیم این از پیش خداست، اینو باید بدانیم که این کاری که انجام میده از پیش خداست، این اگه منظوره، میگیم اینو ما قبل از استدلال به قاعده لطف نمیدونیم. ما فقط میبینیم یک کسی ادعای پیامبری کرد، یک کار خارق العاده هم کرد، چیکار کرد؟ مرده رو زنده کرد. اما حالا در اینجا این از نایه خداست یا نه، در اینجا ما با برهان درست میکنیم. برهان چیه؟ میگیم خب اگر این دروغ باشه، نتیجتاً اینه که در دست این یه چیز توان خرق عادت معجزه است، مردم هجوم میارن به ایمان به این و مردم میرن سراغ جهالت و نادانی و گمراه میشن مردم. پس از باب لطف، از باب حکمت الهی اینه که خدا باید اینو رسواش کنه، و چون رسوا نمی کنه معلوم میشه که این از ناحیه خداست. اما این توی حقیقت اجاز نیفتاده ها، توی حقیقت خارق عادت نیفتاده، این برای اثبات صدق او ما به برهان تمسک میکنیم، میگیم یه کاری کرده خارق عادت هم هست، باید راستگو باشه، برای اینکه اگه راستگو نباشه، دروغگو باشه، به طرف جهالت مردم رو سوق میده، خدا هم که جلوشو نمیگیره، خدا هم اقرار کرده، مردم رو سوق داده به طرف جهالت. پس چون خدا حکیمه، حکمتش مانع از این است که اقرار به جهالت کنه، پس معلوم میشه این به امر الهی است، معلوم میشه به اذن الهی است. اگه این منظوره، مانع نداره، اینو ما میگیم. اما این تو حقیقت اعجاز نیفتاده، این جزء احکام اعجازه. وقتی از کسی یه خرق عادتی شد، حکم میشینه که این موجب ایمان انسان، اذعان انسان به صدق اون طرف میشه، جزء احکامه نه جزء موضوع. ما حکم نمید تو موضوع ادراج بکنیم، توجه فرمودیم. پس این هم قید دوم که در اینجا بایان کنیم. و اما قید سوم، قضیه فرعون چیه؟ بفرمایید. من چه
اشاره
حالا اینا این چیزا که نقل میشه، اینا اولا متن قرآن که نیست، روایات محکمی هم که نداره و احتمال قبیل جزء اسرائیلیات باشه. چیزی که با برهان مخالف باشه ما نمیتونیم بپذیریم. خدا فرعون رو مثلا تأیید کرده باشه به این معنا که باعث اذلال مردم بشه، این با برهان نمیسازه و ما هیچ آیه‌ای روایت محکمی در این زمینه نداریم. اگر باشه چیزای ضعافی است که احتمال قوی هم داره از تورات و از این کتابهای اسرائیلی ها از اونا اخذ شده باشه، و الا مخالف برهانی. خدای پیامبر دروغگو رو تأیید نمی‌کنه. کسی که میگه من خدا هستم، انا ربکم الاعلا، خدا تأییدش نمی‌کنه که مردم رو به جهالت بکشه، به نادانی بکشه. بنابراین اینجور چیزا رو ما نمیتونیم بپذیریم مگر به قدری واضح باشه خود مردم بدونن. حالا برای اینکه رو استدراج بکنه هیچ اقرای لازم نیاد، اون یه حرف دیگر است. ولی اگه اقرا لازم بیاد و سوق دادن مردم به طرف جهالت لازم بیاد، نمیتونیم بگیم. حالا این تعامل بفهمید تا انشالله بعدا. و صلی الله علی محمد و آله.